ساعت 9 شب به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روسیه از آمادگی برای دریافت اورانیوم غنی‌سازی شده ایران و تبدیل آن به میله سوخت خبر داد. دونالد ترامپ میگوید اطمینان او نسبت به دستیابی به توافق با ایران کمتر شده است. و سپیده قلیان با اتمام دوران حبسش آزاد شد. سلام، شبتون بخیر. کامبیز کرامتی هستم با مجموعی از خبرها. روسیه میگوید برای کمک به دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق هسته‌ای آماده است اورانیوم غنی شده با غلظت بالای ایران را از این کشور خارج کرده و آن را به میله‌های سوخت برای نیروگاه هسته‌ای تبدیل کند. ایران میگوید بر اساس قوانین بین‌المللی و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مجاز به غنی‌سازی اورانیوم است و حاضر نیست این قابلیت را کنار بگذارد. آمریکا اما اصرار دارد که برای دستیابی به توافق تهران باید به طور کامل از غنی‌سازی اورانیوم چشم پوشی کند. در همین حال دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم بارها تاکید کرده که هیچ کاربری صلح‌آمیزی برای اورانیوم غنی‌سازی شده تا سطح 60% و بالاتر متصور نیست و نمی‌داند چرا ایران به غنی‌سازی تا این سطوح و انباشت آن ادامه می‌دهد. بر اساس توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برجام، ایران مجاز است اورانیوم را تا سقف 3.67% غنی‌سازی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید اطمینانش نسبت به دستیابی به توافق احتمالی با ایران کمتر شده است. آقای ترامپ در مصاحبه با پادکست پادفورس وان در پاسخ به این سوال که آیا فکر میکند میتواند ایران را برای تعطیل کردن برنامه هسته‌ای خود قانع کند، گفته است که قبلا اینطور فکر میکرد، ولی هرچه بیشتر زمان میگذرد اطمینان او هم کمتر میشود. رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات ارشد آن کشور در روزهای اخیر تاکید کردند که خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستند، ولی ایران تا کنون این خواسته واشنگتن را رد کرده است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه هم به فاکس نیوز گفت که در مذاکرات هسته‌ای برخورد ایران تندتر شده و این رفتار تهران به گفته او ناامید کننده است. در مقابل عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه ایکس نوشته است با از سرگیری مذاکرات در روز یکشنبه توافقی که بتواند استمرار ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته ایران را تضمین کند در دسترس است و حتی میتوان به سرعت به آن دست یافت. آقای عراقچی به توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران که یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف طرفین است اشاره این نکرد. سپیده قلیان زندانی سیاسی پس از تحمل نزدیک به 2 سال و 3 ماه حبس از زندان اوین آزاد شد. حکم خانم قلیان 2 سال حبس بود که به تام توهین به رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده بود. سپیده قلیان پس از طی دوره محکومیت قبلیش در روز 24 اسفند ماه 1401 از زندان آزاد شد و بلافاصله در مقابل زندان اوین علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد، موضوعی که منجر به بازداشت مجدد او و صدور حکم 2 سال حبس برایش شد. مهدی قلیان برادر سپیده قلیان با تاکید بر محبوس ماندن اضافه خواهرش به مدت نزدیک به 3 ماه آزاد شدن او را تایید کرد. آقای قلیان در این حال از همزمان شدن آزادی سپیده با اعدام مجاهد کورکور ابراز تأسف کرده است. مجاهد کورکور از سوی حکومت به قتل کیان پیرفلک کودک ایزایی که در اعتراضات 1401 کشته شد متهم و محکوم به اعدام شده بود. این در حالی است که خانواده کیان پیرفلک بارها تاکید کردند که مجاهد کورکور نقشی در قتل کیان نداشته و او به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده است. در پی بروز یک آتش‌سوزی در اسکله متانول کاوه در شهرستان کنگان استان بوشهر دستکم 3 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته کوروش دهقانپور مدیر کل دفتر مدیریت بحران استان بوشهر 2 تن هم مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. هر 5 نفر از کارگران شاغل در این واحد پتروشیمی بودند. علت بروز آتش‌سوزی بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری در زمان جوشکاری در یک شناور اعلام شده است. کوروش دهقانپور همزمان از مهار شدن حریق خبر داد. روسیه شب گذشته در حمله هماهنگ که 9 دقیقه به طول انجامید، خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین را هدف حملات پهپادی قرار داد. در نتیجه این حمله سنگین دست کم 3 تن کشته و 64 تن از جمله 9 کودک زخمی شدند. به گفته مقام‌های اوکراینی، روسیه چهارشنبه شب با 85 پهپاد به خارکیف حمله کرده بود. ایهور ترخوف شهردار خارکیف تاکید کرده که در این حمله 15 واحد مسکونی از یک ساختمان 5 طبقه آتش گرفته و آسیب دیدند. در هفته جاری اوکراین آماج برخی از بزرگترین حملات موشکی و پهپادی روسیه بوده است. مسکو این حملات را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به حملات اخیر اوکراین می‌خواند. و شرکت گوگل به گروه دیگری از کارکنانش پیشنهاد بازخرید داد. این قوله حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات در این دوره تازه این پیشنهاد را به کارکنانی از بخش‌های مختلف شرکت ارائه کرده است. به گزارش وال استریت جورنال، کارمندان بخش‌های از جمله جستجو، تبلیغات، واحدهای مهندسی و تحقیقات از جمله دریافت کنندگان این پیشنهاد بودند.